ہے جو کچھ عطا ہے سیدا سیدا، آج جو ہم ہیں دعائے سیدا سیدا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی ارسل رسوله بالهدى والبينات وجعل لنا حججا لهدايتنا وجعل فاطمة الزهراء سلام الله عليها حجة على حججنا۔ خیلی خوشبختم که امروز که روز بسیار مبارکی است، یکی از مهمترین ایام الله است، توفیقی خداوند به من داد در جمع شما عزیزان، سروران گرامی، ائمه جمعه و جماعات مساجد مختلف کراچی که عددش الان که به من گفتن، خیلی خوشحال شدم که الحمدلله این عدد، این تعداد نزدیک به 500 مسجد در شهر کراچی و یا اطراف اون هست، عدد کمی نیست. ما میدانید حدود 500 حدیث درباره فاطمه زهرا هم داریم از ائمه مختلف، حدوداً 500 حدیث است عموم امام ها درباره این صدیقه کبرا، این سر الله سخن گفتند. حتی وجود مقدس حجت ابن الحسن امام زمان روحی و ارواح العالمین، عن ابی عبدالله سمیت فاطمه لأن الخلق فطموا عن معرفتها، لأن الخلق فطموا عن معرفتها، مردم از شناخت فاطمه فاصله دارند، نمی توانند فاطمه را بشناسند. کیست فاطمه زهرا؟ خدایا از تو میخواهیم این فاطمه را به ما بشناسان. من او را شناسانده‌ام، هم به رسولم، به پیامبرم و هم به بقیه حجت‌هایم او را شناسانده‌ام و هم به شما. خدایا کجا فاطمه را به رسولت شناساندی؟ لما عرج بهی الى السماء، تا جایی که جبرئیل عرض کرد یا رسول الله لو دنوت عن ملتن، یه قدم دیگه جلوتر من دیگه مجاز نیستم برم، تنها برو. رسول الله آمد و آمد و آمد و بالاخره در پایانش اون تحفه بهشتی را خداوند به او عنایت کرد. حالا سیب بهشتی بوده یا هرچه بود، ای پیامبر، تو که رسول اللهی، ولی باید آمادگی پیدا کنی، تو که اشرف مخلوقات حساب میشوی، باید آمادگی پیدا کنی برای ولادت فاطمه. فاطمه از کل جهان برتر است، باید نطفه اش از میوه بهشتی باشد. اینه که حورا اون انسیه بی جهت نیست، یعنی وجود رسول الله کافی نیست برای این که فاطمه زهرا متولد بشه و خلق بشه، باید از میوه بهشتی زمینه بشود. این از استثناءات فاطمه زهراست. رسول الله پدرش عبدالله است، ولادت معمولی. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پدرش ابو طالب انعقاد نطفه کاملا معمولی، اما نوبت به فاطمه زهرا که میرسد باید بیایی ای پیامبر به معراج، اونجا آماده شوی برای انعقاد نطفه فاطمه زهرا از میوه بهشتی. این که میگن فاطمه سر من اسرار الله بی جهت نیست، سری از اسرار خداست. خدا این سر را نه فقط به پیامبرش نشان داد در معراج، به بقیه ائمه اطهار با عظمتشان هم فرموده. خودشون میگویند نحن حجج الله علیکم و فاطمه حجت الله علینا. فاطمه زهرا حجت است بر ائمه اطهار، بر بقیه حجت حجت است، بی جهت نیست. این دعایی که هر جمعه زمزمه می کنیم ان فاطمه علیه السلام، دعای حدیث کسا، ببخشید اشتباه کردم، حدیث کسا، همه خوانده ایم و شنیده ایم و می دانیم رسول الله و همه پنجتن جمع شدن تحت کسا یمانی. جبرئیل سوال میکنه از خداوند، خدایا تو که فرمودی انی ما خلقتو سماعا تا آخرش، همه اینها رو من به خاطر محبت این پنجتن آفریدم، خدایا این پنجتن که هستن؟ خدا چه فرمود؟ هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. خداوند نمی فرماید پیغمبر و دخترش و همسر شوهرش و فرزندان فاطمه، میگه در اینجا فاطمه هست و پدرش، فاطمه هست و شوهرش، فاطمه هست و فرزندانش، یعنی اصل فاطمه زهراست، سر الله فاطمه زهراست، تمام عظمت در وجود مقدس فاطمه زهراست، تمام عظمت غلو نیست. ما نباید اهل غلو باشیم، غلو نیست، سخن خود اونهاست. دلیل داریم؟ بله دلیل داریم. یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، ای حبیبم، ای پیامبر، لولاک لما خلقت الافلاک، و لولا علی لما خلقتک، و لولا فاطمه لما خلقتکما. اگر فاطمه نبود شما دوتا رو هم خلق نمی کردم، چون می خواستم فاطمه را خلق کنم تو را خلق کردم و علی را خلق کردم. این فاطمه زهرا. امیر المؤمنین وارد خانه شده، می بینه فاطمه زهرا در حال پختن نان، صورت دختر پیغمبر، این ریحانه رسول الله، این حوراء انسیه، صورتش از دود و به هر حال گرد و خاک و اینها خیلی متأثر شد که فاطمه زهرا با این حال، با این عظمتی که فاطمه زهرا داره، آخه چرا اینطوری؟ خیلی ناراحت شد. فاطمه زهرا متوجه ناراحتی امیر المؤمنین شدن، گفتن یا علی ادن منی، بیا بیا نزدیک یا علی، بیا تا لأخبر که علم ما کان و ما یکون و ما لا یکون. این آخری خیلی عظمت داره. یا علی بیا، بیا نزدیک، بیا نزدیک، یعنی ناراحت نشو این وضع ظاهر من را میبینی، بیا نزدیک تا بگویم به تو از علم هر آنچه در دنیا هست، هر آنچه در دنیا بوده است و هر آنچه در دنیا و آخرت خواهد بود. خب اینها طبیعی است. و ما لا یکون، یا علی از اون علم خدا که مقرر نشد، خدا بدا حاصل شد و صرف نظر کرد، از اونها بیا بهت بگم، از اون علمی که محقق نشد، از اون سری که در سر الله هست، از اونها بیا برای تو بگویم. اینه که فاطمه سر الله هست، اینه فاطمه زهرا، فاطمه عظمت الهی است و سر خداست. اینجاست که عظمت فاطمه زهرا میفهمیم، عظمتی که رسول الله ندارد، هیچ که زعمه ندارند، چون او حجت است بر اونها. فاطمه حجت الله علینا، بر ما حجت است فاطمه، بر امام معصوم حجت است، چون سر الله است. این سر از اسرار الله، این از عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این است که خوشحال باشیم، این عشق شوق همیشه داشته باشیم که فرمودند سمیت فاطمه لان الله فطمها و ذریتها و محبیها، در بعضی از نقلها عن النار، اسمشو فاطمه گذاشتند چون خدا او را، ذریه و فرزندانش را و محبین و دوستدارانش را از آتش جهنم دور کرده است. اگر فاطمه زهرا، یکی از اسماء و القابش ام ابیها، در همین ام ابیها اسراری خوابیده است. یعنی چی ام ابیها؟ خب یه معنای ظاهری که برای عوام الناس هست، چون مثل مادر، مادر نداشت پیغمبر، مثل مادر تو خانه رسیدگی میکرد، حالا زخم پیغمبر را زخمی میشد، پانسمان میکرد، غذا میپخت برای پیغمبر، این برای عوام الناس خوبه. اما وقتی فهمیدیم سر خلقت رسول الله فاطمه زهراست، سر خلقت عالم فاطمه زهراست، میفهمیم که مادر رسول الله یعنی چی. اینجاست که میفهمیم معنای درست‌ترش را، نه اینکه فاطمه زهرا حالا چون قضا میپزه برای پیغمبر، چون به پیغمبر رسیدگی میکنه مادر پیغمبره، او که خیلی معنای عادی و برای سر الله هست و سر خلقت عالم این است، یعنی اصل رسول الله است، مادر رسول الله است. خدایا به همه ما توفیق عنایت کن بتوانیم هم این سر الله را که خودت او را سر خودت قرار دادی هم خوب بشناسیم، هم پیرو خوبی برای اونها و مدافع خوبی برای او باشیم، و هم متنعم به نعمت شفاعتش باشیم. من بیش از این مزاحمت ایجاد نمی کنم، زحمت نمیدم، وقت شما سروران عزیز رو نمیگیرم. بار دیگر این عید بزرگ، این ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها را بر همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم و امیدوارم با ظهور فرزندش مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف که چشمان ما به جمالش منور بشود انشاءالله، ایدی خودمان را بگیریم و متنعم به شفاعت این بانوی دو عالم باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما جناب علی خیلی تشکر میکنیم و ما هممون خیلی خوشحال شدیم که جناب علی تشریف آوردن و از جناب علی استفاده کردیم. ما از طرف هیئت ائمه مساجد علمای امامی و پاکستان یک عرضی داریم به خدمت جناب علی. ما میخواییم که این هیئت از طرف طلاب جامعة المصطفی یک سهمی داشته باشد، چون از جناب علی تشریف آوردید، ما میخواییم از این فرصت استفاده بکنیم، یک سهمی ما داشته باشیم برای طلاب غیر ایرانی که از طرف هیئت اگر مثلا ما بفرستیم جناب علی اون را ثبت نام بکنیم، ما خیلی متشکر میشیم.
برای ایران؟
بله. چه جامعة المصطفی باشه، چه در چیز یونیورسیتی، چی میگی؟ دانشگاه.
دانشگاه های سراسر ایران؟
بله.
کدوم دانشگاه؟
یعنی دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان.
یه سال دیگه هم هست، بیایم اونجا یه سال.
نه شما تشریف.
سال دیگه هم هست یا همین دفعه فقط؟ اگر بازم هست که من. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما خوشحالیم به هر حال که بتوانیم هم درخواست شما عزیزان سروران گرامی رو انجام بدیم. ما به زودی یک امتحانی اونجا برگزار میشه برای اینکه بالاخره افراد قوی تر انتخاب بشن برای ادامه تحصیل در ایران. اولا مبتدی که معنا نداره، این اهانت به پاکستانه که مبتدی از اینجا بلند شه بره ایران. یعنی معناش اینه که ما میگیم در پاکستان یه مدرسه درست حسابی که مقدمات و اینها رو تا لمعه بخونن نیست، که اینطوری نیست که. پاکستان الحمدلله مدارس خوبی هم داره، اساتید خوبی، فضلای خوبی هم داره. به خاطر این مبتدی رفتن به قم اصلا ضرورتی نداره و نیازی نیست. برای سطوح بالاتر بیان قم، گرچه اساتید لمعه خوبی و بالاتر از لمعه هم اینجا هست، ولی به هر حال بالاتر از لمعه، کسانی که شروع به لمعه کردن اگر میخواهن متقاضی ایران باشن، فقط چیزی که از یه آزمونی ما گذاشته ایم اونجا، 17 مارچ، چند روز دیگه میشه آیه آبدی، یک امتحانی گذاشتیم. اونایی که متقاضی هستن ثبت نام کردن، الان نمیدونم 300-400 نفر شاید ثبت نام کردن، اینها امتحانی ازشون گرفته میشه که بالاخره یه مقدار دقیق تر باشه کار. خیلی هم سخت نیست امتحانش و تعدادی 100 شاید 150 نفر 100 نفر 150 نفر از اینا انتخاب میشن برای رفتن به ایران ادامه تحصیل. البته شاید دیگه نوبت ثبت نام تموم شده باشه، اما من میگم برای یک هفته 10 روز دیگه هم ثبت نام اگر فرصت. امروز گفتید چندم ماهه؟ چقدر به؟ 20 روز دیگه مونده به امتحان. یه 10 روز دیگه هم من میگم سایت رو باز بکنن که اگر بسته باشه، نمیدونم بسته شده یا نه، باز بگذارن اگر افرادی مایل هستید که مجدداً اضافه بشن به اون افراد سابق، مشکلی نیست، ثبت نام کنند و امتحانی برگزار میشه، آزمون در کراچی، لاهور، اسلام آباد، پیشاور، کویت شمال، اسکردو و مناطق مختلف، در چندین منطقه این امتحان سراسری هست برگزار میشه و انشالله تعدادی افراد انتخاب میشن. ما در اولویتش اولویت میدیم، در اینکه امتحان باید شرکت بکنن شرکت کنن، ولی اولویت میدیم بهشون یه تعدادی که اگر معرفی کنید بگید از فلان مدرسه و فلان مدرسه هست، ضرورت هست که از این مدرسه یک نفر، از اون مدرسه یک نفر، از اون مدرسه مثلا یک نفر دو نفر برن، ما بهترینشون رو انتخاب میکنیم. پس از این امتحان که شرکت کردن، انشالله مقدمات انتقالشون به ایران برای ادامه تحصیل فراهم میشه. چشم، مشکلی نیست از این جهت. البته خب شرایط دیگری هم داره، باید مدرک حداقل FA داشته باشه دیگه، اینا دیگه اون حداقل هاست دیگه، مدرک FA داشته باشه. البته برای راحتی کار FA حوزوی رو هم ما قبول کردیم، گفتیم که این رو هم به عنوان FA مدرک 12 سال تحصیل رسمی دولتی حساب کنید، اینم به جای اون قبول کرده ایم. و بقیه شرایط من جمله سنش زیاد نباشه، چون بالاخره این نه اینکه فقط میخواد برای خودش طلبه بشه، میخواد که یه عمر بتونه خدمت کنه، سنش بالا نباشه، چون تو کلاس میخوان در یک کلاس بشینن سنها به هم نزدیک باشه، 23 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال مثلا، ایش دیگه سن خیلی بالا نباشه. این هم مال سن، بقیه چیزا هم که دیگه طبیعیه، شرایط عمومی هست. این مال قبولی در آزمون و امتحان. اگر غیر از این با سوالی باشه ما طلابی که اصلا در مدرسه نیست، سوال اینه، طلابی که اصلا در مدرسه نیستن و اصلا نمیخواهند در پاکستان درس بخونن، یعنی در مدارس پاکستان دیگه ادامه هم داره، و اصلا نمیخواهند به پاکستان هم برگردن، حتما اینم هست. خب اینها رو ما هم کاری بهشون نداریم، ما هم اصلا کاری بهشون نداریم، چون بالاخره این طلاب برای اینن که بیان در پاکستان، ولیون درو قومه هم اداره جاو، این اصلا ها جوابش یک اصلا بالاخره. نه یعنی مقدمات مقصودتون؟ نه مقدمات مصلحت نیست. ببینید به چند جهت، خب یه راهی داره برای این افراد، یک راه راحت تری داره به این شکل. ببینید بعضی از افراد، من اونجا مواجه هستم دیگه، در ایران بچه یه طلبه آمده، باباش طلبه فاضل، بچهش آمده اونجا، من میخوام درس بخونم، چند سال قبل، 2 ساله. خب بعد از یه مدتی درس خوند، یه چند ماه آمد گفت من میخوام برگردم دیگه نمیخوام درس بخونم. گفتم برای چی؟ خب من چه میدونستم حوزه اینطوریه، اینقدر باید نحو بخونی، اصلا باید صرف بخونی، باید نمیدونم بلاغت بخونی، اینا چی؟ گفتم مگر تو بابات طلبه نیست؟ اگر یه نفر قریب بیاد بگه، خب تو که بابات طلبه هست دیگه این چیزا رو. گفت بابام طلبه است، مگه بابام این چیزا رو یادم داده؟ بابام زیر بغلش میدیدم کتابه، میره درس و میاد، شبم مطالعه میکنه، دیگه من چه میدونستم صرف چی چیه، نحو چی چیه، دوست ندارم اصلا اینها رو، من فقط میخوام مسائل دینی مو یاد بگیرم. خب این با طلبه شدن فرق میکنه، این میخواد دینشو یاد بگیره، دین همه بر همه واجب، دینشون رو یاد بگیرن. خب برگرده، بعضیا چون آمده ایران دیگه اگه برگرده یه شکست براش حساب میشه، خب نمیتونه برگرده، میمانه همونجا ضعیف ضعیف، بدون انگیزه، بدون همت، بدون علاقه ادامه میده همینطوری، فقط نمره قبولی میاره دیگه، در حد قبول شدن میاد تا بالا، آخرم نه به درد حوزه میخوره، هم خودش ضرر میکنه، هم حوزه ضرر میکنه، هم هر جایی بره. اگرم برگرده میگن به عنوان یه فرد رانده شده و شکست خورده، اصلا از حوزه برگشته شکست خورده، یعنی پس بهترینه که مبتدی قم نیاد، مبتدی همینجا معلوم بشه که واقعا میخواد طلبه بشه. یا بعضی وقتا دیدیم خیلی از دوستان دست یک نفر رو میگیرن میارن اونجا، میگن این آقا خیلی آدم علاقه مند به دین هست، میخواییم طلبه بشه. میگم بابا این علاقه مند به دینه، ولی شاید این علاقه مند به حوزه هست، ولی شاید حوزه علاقه مند به اون نباشه، به درد طلبگی نمیخوره، خودش دوست داره، ولی دلیل نیست که دوست داشته باشه لیاقت هم داشته باشه. بگذارید یه چند سالی در پاکستان توی مدارس دیگه درس بخونه، بفهمه حوزه چیه، یه چیزی شنیده، بله شنیده که روحانی میاد میره بالای منبر، وقتی از منبر اومد پایین یه پاکت بهش میدن، شنیده روحانی میسته جلو نماز جماعت بخونه. وقتی تمام کرد همه میان بهش احترام میکنن، تقبل الله. شنیده روحانی بابا همش این نیست. پدر آدم در میاد تا یه مقدار بالاخره به یه مرحله ای برسه، سختی ها داره، فلان ها، این پاکت دادن ها تو کار نیست. شما اومدی آخرش پاکتش رو دیدی، توجه ندارن. پس بهتره چند سالی درس بخونن جایی، بعد بیان در حوزه علمیه قم. این چاره ای نیست دیگه. حالا به هر حال چون مشکلات این چنینی ما مواجه هستیم، این کار هست. ولی یه راه مختصرتری هست، یعنی برای افرادی که حالا تا لمعه هم نمیخوان درس بخونن. ما 30 مدرسه اینجا حالا انتخاب شده، بعضی مدارس از اون بهترم هست، ولی دیگه حالا ما 30 مدرسه انتخاب کردیم، آمدیم دروس اولیه جامعه المصطفی رو گفتیم شما اینجا بخونید. بعد از مدتی که هم معلوم میشه واقعا میخواهید طلبه بمونید یا نه، چون آمدن همین مدرسه خودمون امکاناتمون هم بد نیست، 25 نفر یا 28 نفر ثبت نام کردن، یعنی تعداد زیادی ثبت نام کردن، ما 25 تاشون رو انتخاب کردیم. بعد از سال اول تبدیل شد به 16 نفر. خب چرا رفتید؟ خیلی علاقه نداریم به دروس حوزه، با وجود اینکه ما دقت هم کردیم افراد بهتر رو انتخاب کنیم، بالاخره ذوق ها مختلفه، علاقه به حوزه نداریم دیگه، دوست نداریم، حالا دانشگاه میریم. یعنی روحیه این چنینی هست، یه چند سالی درس بخونن در یکی از این 30 مدرسه، البته 34 مدرسه، 4 تاش که دوتاش اسلام آباده، یکی خواهران برادران، دوتاش هم همین کراچی هست مال جامعه المصطفی، به اضافه 30 مدرسه دیگر پیوسته، یعنی تحت اشراف جامعه المصطفی که دروس اولیه جامعه المصطفی رو میخونن اونجا، که باز مبتدی حساب نشه. بعد از اینکه دو سال و نیم کمتر بیشتر ما میفرستیم اونجا، این حتی به لمعه نرسیده، این طلبه رو هم باز منتقلش میکنیم اونجا دیگه، آزمون هم لازم نداره این، چون هر ماه هر سال چند تا امتحان ازش گرفته میشه. این هم یک راه دیگر هست. راه دیگر هم باز میخواهید یا بسه؟ خب راه دیگر میخواهید. یه تعداد 30 نفر ما سهمیه فقط به یک مدرسه، 4-5 تا 6 تا مدرسه پاکستانی در ایران هست، به همشون گفتیم حق ندارید طلبه مبتدی بیارید. یک مدرسه رو گفتیم حق نداری غیر مبتدی بگیری، فقط مبتدی بگیر. برای چی؟ برای اینکه یک دوره آموزش تفسیر ویژه هم برای اونها گذاشته ایم، از اول با تفسیر آشنا بشن، که ظرف 4 سال یا 6 سال یک دوره کامل تفسیر هم جزء برنامه درسیشون باشه. فقط اون مدرسه رو استثناء کردیم و کار خیلی عمیق روشون انجام میشه. گفتیم حالا اگر یکی 2-3 تا از این مدرسه هم نپسندن درس حوزه، و 2-3 تاست دیگه برمیگردونیمشون به پاکستان، و چون کار ویژه این میخواد روش انجام بشه، مال شبه قاره است، البته هم مال پاکستان، بیشترش مال پاکستان هست، یه چند نفری هم مال هند، مدرسه سقلین در قم، فقط به اونها اجازه داده شدیم، اجازه دادیم امسال 30 نفر مبتدی بگیرن. دیگه مبتدی معنا نداره بیان ایران، اینم به خاطر جهت خاصش بوده. این دروس حوزه. اما دروس دانشگاه ها، دانشگاه ها شرایط خاص خودشونو دارن. اولا بعضیشون یعنی حقوق ترمی یا ماهیانه نمیدونم پول میگیرن، مثل خیلی از دانشگاه های اینجا، وجهشو باید بپردازه طرف، مکاتبه کنه و اگر قبول شد باید وجهشو بپردازه. اما برای تسهیل در کارش انشالله میتونیم یه کارهایی انجام بدیم، یه مقدار مکاتبه کنیم با بعضی از دانشگاه ها که یه تعدادی رو بپذیرید. اما اکثرا وجه هزینه‌های دانشگاه رو میگیرند از دانشجو. ممکنه بعضی از اونها هم باشه که حالا دانشگاه رضوی هست در مشهد، باید ببینیم که شرایطش چطوری است، میتونیم سهمیه ای از اونها براتون بگیریم، یا بعضی دیگه از دانشگاه ها که سهمیه بر یک اساسی، اونم ببینید سهمیه که گفته میشه طبیعتاً باید بهترین ها بیان دیگه، اینطوری نیست که حالا هر فردی که به درد بخوره و نخوره، اینا شما قطعاً بهترین افراد رو انتخاب میکنید، افراد مناسبی که هم تحصیلاتشون خوب باشه، هم درس خون باشن به قول معروف، مستعد باشن و اینها. اینا انشاءالله میشه حالا یه صحبتی بکنیم با بعضی از دانشگاه ها، یه سهمیه براتون انشاءالله بتونیم بگیریم، ولی این اختیار ما نیست، ما خودمون سهمیه نداریم که همین الان بگیم که 100% این سهمیه دست ما هست، این مال شما. باید صحبت کنیم با دانشگاه ها، ولی این کار رو خواهیم کرد اگر نظرتون باشه و مصر باشید.